أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أتباعهم أجمعين. و عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره الفاظ مطلق بود که به سومین لفظ که مفرد معرف به الف و لام باشه رسیدیم. مقدمه ای رو عرض کردیم، گفتیم الف و لام در ادبیات عرب انواعی داره، گاهی زائده است، گاهی موصوله است، گاهی هم برای تعریف میاد. موقعی که خود الف و لام تعریف هم انواعی داره، الف و لامی که تعریف میکنه جنس را، الف و لامی که تعیین و تعریف و مشخص میکنه جنس را، الف و لامی که تعیین و مشخص میکنه و تعریف میکنه استغراق و عمومیت و شمول را، و الف و لامی که تعیین و تعریف و مشخص میکنه عهد را. خود عهد هم انواعی داشت، عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری، عهد خارجی. اینا در مجموع ما با این بند آخر کار داریم، یعنی الف و لام برای تعریف. خب الف و لامی که میاد حالا معرفه میکنه یک کلمه ای را، حالا اون کلمه ای که الف و لام میاد روش، الان در این بخش که میخوایم از الفاظ مطلق هست، کلمه مفرده. الف و لام گاهی روی جمع میاد، العلماء، درسته؟ الف و لام با اون کار نداریم فعلا. الف و لامی که برای معرفه کردن یک کلمه مفرد میاد، رجل، الرجل مثلا، الانسان، برای معرفه کردن پس یک کلمه مفرد میاد، با این الف و لام کار داریم. این خودش بس از کنیم انواعی داره، گاهی جنس رو معرف مشخص میکنه، سلامت، گاهی جنس رو مشخص میکنه، الرجل خیر من المرأة، مثال زدیم دیروز، گاهی استغراق، ان الانسان لفی خسر، یعنی ان کل الانسان لفی خسر الا الذین، گاهی هم برای عهد، ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، همون پیامبر را اون که الان ذکر کردیم، عهد ذکری، عهد ذهنی یا عهد حضوری یا هرچی. بحث درباره اینه که این خصوصیتی که در مدخول الف و لام وجود داره، الف و لام آمده روی یک اسم مفردی، یه خصوصیتی داره، یا جنس یا استغراق یا عهد، این خصوصیت مربوط به کجاست؟ چی کرده بر این خصوص معناست؟ یه مفهوم خصوصیتیه حتی چی برش دلاله؟ دیدگاه های وجود داره و احتمالاتی، احتمال رو میگیم از اینه، سه تا رو میگیم چون آخون به اینا اشاره. مشهور اصولاً که این خصوصیت ها، یعنی جنس، اصل ماهیت، اصل طبیعت، یا مول و عموم و استقام، و یا اهدیت، معهود بودن، معلوم بودن در ذهن یا در خارج یا هرچی، اینها از خود الف و لام به دست میاد. این الف و لام دال بر اینهاست. حالا خب الف و لام دلالت بر چند معنا میکنه؟ جنس، عهد استغراق، عهد ذکری، ذهنی، حضوری، کدومی؟ اختلاف بین مشهور. بعضی گفتن به نحو اشتراک لفظی دلالت میکنه، یعنی برای تک تک این معانی جدا جدا وضع شده الف و لام. بعضی ها گفتن نه، به نحو اشتراک معنوی، الف و لام یه قدر مشترک برای معنای مشترک، معنای کلی وضع شده، اینها از مصادیقش هستن تک تکش. بعضی هم گفتن به نحو حقیقت و مجاز، یعنی الف و لام برای یه معنا علل خصوص برای جنس وضع شده، دال بر جنسه، تعریف و تعیین میکنه جنس را و طبیعت و ماهیت را. اما به نحو مجاز در استغراق و عهد و اینا به کار برده میشه. این پس کلش نظر مشهور که معتقدن الف و لام، الف و لامی که دال بر این خصوصیات است، این خصوصیت ها از کلمه الرجل خیر من المرأة، من میگم یعنی جنس مرد از جنس زن بهتر، این جنس از کجا آمد؟ میگه از الف و لامی که روی الرجل آمده، جنس زن این جنس رو از کجا به دست آورده؟ از الف و لامی که روی المرأه آمده. این دیدگاه اول. دیدگاه دیگری گفته اصلا الف و لامو ولش کن، هیچ ارزشی نداره الف و لام، کل این خصوصیات از مدخول الف و لامه، الف و لام بود و نبودش یکسانه در این، از این حیث الف و لامی که روی مفرد میاد و معرفه میکنه مفرد را، از حیث دلالت بر این خصوصیات هیچ کاره است. این خصوصیات مال خود همین مدخول است، الف و الرجل، الانسان، الرسول، مال این است. اینم دیدگاه دومی. دیدگاه سومی میگه خصوصیات ها نه مال مدخوله نه مال الف و لامه، نه نظر مشهور درسته نه نظر دوم درسته. پس مربوط به چیه؟ مربوط به قرائن خارجی است. از قرینه به دست میاریم خصوصیت را، و الله خود الف و لام هیچ دلالتی نداره برای تزیینه، فقط در زینت و زیبایی، زیباسازی جمله. و اون مدخول هم که دلالت بر اصل طبیعت میکنه، این طبیعت نداره که مثلا استغراق داشته باشه یا اینی که قبلا ذکر شد، نه اصل طبیعت یا اصل معنا، اصل معنا در حقیقت اون مدخوله اصل معناشو میرسونه. رجل یعنی مرد، بسن. انسان یعنی انسان، حیوان ناطق، دیگه دلالت بر چیز دیگری نداره. اطلاق، شمول و عمومیت، اهدیت، اینها به قرائن به دست میان. این دیدگاه سوم دیدگاه آخونده. حالا آخوند دو تا کار رو باید انجام بده، یکی دیدگاه مشهور رو رد کنه، اونو بگه این خصوصیات از الف و لام نیست، و یکم دیدگاه خودش رو تثبیت کنه. تا این قسمت رو بگم، دیروز گفتیم، حالا جزاشو بگم بنویسید. خب من الان من شما بگم رجلون یا رجلن، الان یه چیز اضافه شد بر رجل، درسته؟ خب چه معنی اضافه میشه موقع اعراب؟ اعراب میگیره، اعراب الف و لام هم اینجا میگن مثل اعرابه، اما رجال و رجل آره فرمون اون کثرت لفظ داره، بر فرض این مبنا، حالا بعد این خودش علل اغلبه، رجال کثرت لفظ داره، ولی الرجل اینی که میگه برای تزیینه، میگه الف و لامش عین تنوینه، عین اعرابه، اعراب که دیگه کثرت لفظ نمیاره، اعراب که معنا اضافه نمیکنه. ببین من اینطور میگم، ان الانسان، یا ان نیارم بیام بگم الانسانو، خب چه فرق الانسانه یا الانسانو چه فرقی میکنه؟ الانسان، الانسان من الان چطور یه مثالای دیگه بزنم که بگم این چینیست که لزوماً اعراب معنا عوض نمی کنه. اعراب یعنی زیر و زبر، زیر و زبر کلمات که معنا عوض نمی کنه، جایگاه معنا رو جایگاه. حالا در این حال این آخوند این رو نمی پذیره اگه برفرض این حرف مربوطه اینجا. خب حالا قرینه همین حرف رو خوندیم، نه این قاطی نشه، الان با جمع کار نداریم، با لفظ مفرد. آخوندم که میگه خود این لفظ دلالت بر چیزی نمی کنه، یعنی بر عمومیت یا اطلاق یا اهدیت رو نمی رسونه، قرینه است می رسونه. شما یه فرمایشی داشتید که در ادبیات اینطوری می گفتن که کثرت لفظ دال بر کثرت معناست. اولا این قاعده عمومی نیست، یعنی قاعده عقلی نیست، استثنا نداشته باشه، ولی علل قاعده در این گونه است. ولی اون لفظ، اینو میخواستم بگم، اون کثرت لفظی که میگن یعنی خود کلمه اضافه بشه، نه اعرابش پس و پیش بشه. اعراب را جز لفظ به حساب نمیارن، اعراب را جز لفظ به حساب نمیارن هیچ کس، هیچ ادیبی اعراب کلمه را جز لفظ کلمه، جز الفاظ به حساب نمیاره. علائمن اینها که قبل و بعدش معرفی میکنه و الان جزء لفظ نیست. مثلا میگن انس با انسان، خب این یه کلمه اضافه داره، یه حرف اضافه داره، معناش پس باید تغییر کنه. یا رجل و رجال فرق میکنه، رجال اضافه تر داره و رجل معناش فرق کنه. اما الف و لام را چه نقشی داره؟ یه عده میگن آره همینه، همین فرمایش شما. آخون میگه این نیست، الف و لام برای تزیینه. بس الف و لام این کار عین اعراب کلماته. من این جواب میخواستم این یه مشهور که همین فرمایش شما را میگن، مشهور میگن این الف و لام دلالت میکنه بر چیزی، حرف آخوند اینه دلالت نمیکنه. دلیل مشهور و دلیل آخوند رو باید ببینیم چی هست. بنویسن دوستان، این سوال رو مطرح کردیم ولی به جواباش نوشته نشد که سوال اینه در مفرد معرف به الف و لام آن خصوصیت جنسیت، استغراقیت یا اهدیت از کجا به دست آمده است؟ درسته؟ تا اینجا رو نوشتید. اینجا یه بعد شماره گذاری کنید. ببینید الف، یعنی بحث اول، سه تا بحث اینجا میخواییم داشته باشیم. بحث اول الف، بیان دیدگاه ها و احتمالات. بیان دیدگاه ها و احتمالات، سه تا دیدگاه رو. یک مشهور، یک مشهور، دو نقطه معتقدن از الف و لام به دست می آید، یا از الف و لام مختصرش هم میتونیم بنویسیم، از الف و لام به دست می آید، یعنی این خصوصیت ها مدلول الف و لامه، معنای الف و لامه، محتوای الف و لامه، حال یا به صورت اشتراک لفظی، یعنی الف و لام به صورت جداگانه، یعنی الف و لام به صورت جداگانه برای هر کدام از آن خصوصیت ها وضع شده است. یک بار وضع شده برای جنسیت، یک وضع شده برای دلالت بر استغراق، یکی برای عهد ذکری، عهد ذهنش، حال یا به صورت اشتراک لفظی به این شکل، و یا به صورت اشتراک معنوی، یعنی الف و لام برای قدر جامعی وضع شده، برای معنای کلی و قدر جامعی وضع شده که هر کدام از آن خصوصیت ها، که هر کدام از آن خصوصیت ها از مصادیق آنند، مستقشو یکی از مصادیق و معنای کلی، و یا به صورت حقیقت و مجاز. پس نظر مشهور سه شق شد: اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، یا به صورت حقیقت و مجاز. یعنی برای یکی از آنها حقیقتاً وضع شده و در بقیه مجازاً استعمال می شود. این یک، این دیدگاه اول، دیدگاه مشهور. دو، از مدخول الف و لام، یعنی پاسخ اون سواله که این خصوصیت ها از کجا به دست میاد، پاسخ دوم از مدخول الف و لام، یعنی از خود رجل، از خود انسان، از خود رسول، از مدخول، نه از خود الف و لام، از مدخول الف و لام به دست میاد. این نه، نظر مشهور نیست، این نظر احتمال دومی، احتمال دیگری که ادعی گفتن از نیاوردن. منم گشتم واقعا صاحب نظر اینو پیدا کنم، پیدا نکردم، نمیدونم، ولی ذکر میشه. این پس یکی از الف و لام به دست میاد، دیدگاه دوم از مدخول الف و لام، یعنی اونی که الف و لام روش داخل شده، مثلا الرجل، یعنی از خود رجل، این مدخول از این. ان الانسان لفی خسر، این خصوصیت استغراق از کجا به دست میاد؟ از خود انسان. الانسان، این خصوصیت از انسان به دست میاد. الف و لام هیچ کار است. دیدگاه سوم میگه از قرائن، از قرائن مقامیه خارجیه از قرائن به دست میاد، اون معنا اون خصوصیت ها از قرائن به دست میاد، از قرائن و الا خود مفرد و الا توضیح این دیدگاه سوم که دیدگاه آخونده، دیدگاه سوم دیدگاه آخونده و برخی دیگر از اصولیون، و الا خود مفرد دال بر نفس المعناست و الف و لام هم صرفا برای تزیین است، مدخول دال بر نفس المعنا و الف و لام تزیینی است، صرفا برای تزیین است و دال بر هیچ معنایی نیست. خب اتفاقا آخوند همین معرفه بودن رو هم میگه که مثلا حالا انشالله در بحث بعد میگه این معرفه بودن فقط بر لفظه، معرفه بودن محتواش به همین قرائن به دست میاد. ما گاهی ادبیات بحث میکنیم که خب در ادبیات میگن چیزی الف و لام روش بود اینو معرفه حساب کنیم، گاهی واقعا میخواییم شناخت درونی ذهنی یعنی واقعا شناخته شده باشد، این از کجا به دست میاری؟ این به همین قرائن بیرونیه. من موقع میگم که اشترل خبز الف و لام روش میارم، خود ادیبان میگن الخبز الف و لام روش است و معرفه است، معامله معرفه باش میشه، اگه صفتی براش بیارم اونم باید معرفه باشه، یا مثلا این الخبز میتواند مبتدا بشه و این گونه. ولی از نظر معنایی که اصولی با معنا کار داره، کی الخبز برای شما که من به شما میگم برو الخبز بخر معرفه است؟ یه عهد ذکری باید باشه، یه عهد ذهنی باید باشه. اون عهد از کجا به دست میاد؟ از قرائن. پس قرائن معرفه حقیقی رو میرسونه. ولی لفظی این گونه. چی فرمودید متوجه؟ آره. خب موقعی که میگه الف و لام تزیینیه یعنی هیچ، یعنی این اعرابه، این اعراب کلمات، یعنی هیچ معنایی نداره، این اعرابه از این جهت، نه اعراب هم تزیینی باشه، یعنی از این جهت که معنای مستقل ندارن، هیچی نیستن. لذا خود معنا هم خود اصل مدخول هم که صرف المعنا را میرسونه، این قرینه میاد جنسیت رو مشخص میکنه یا استقرار معنا را، بله نفس را، یعنی مدخول را، بله یعنی مدخول را، الف و لام که از کار میندازه آخوند الف و لام را، بله برای قرینه، برای اینکه جنسی اطلاق یا جنسی یا استقرار این معنای معنا مال کدومیه؟ مال مدخوله، معنا مال اینه، الف و لام که معنا نداره. آره دیگه معنا داره، کلام معنا داره، حتما دیگه لازم میگه مفرده، یعنی میگه مفرده مطلق، این شکلی رجل خب این ویژگی را دارد که ببین و میتواندم قبول نکند، یعنی اگه قرینه ای بیاد که منظور من این استغراق نیست، لطمه بو معنا نمیزنه، این اصل معنا رو میرسونه. ببین مثل این میمونه، این سوال شما، من موقع میگم کتاب دال بر یه اینطوری چیزیه، ما بین دفتین، درسته؟ ولی این معنا یه ویژگی داره که میتونه با کتاب قرمز، با کتاب آبی، با کتاب عربی، با کتاب فارسی، با همه اینا رو قبول کنه، یعنی یه طوری نیست که از اول بگم کتاب فلان وزن فلان جور فلان که منحصر در فرد باشه، ولی دال بر یه کلی هست این شکلی. به هر حال اون خصوصیت ها بس این بود، این خصوصیت ها مال کجاست؟ الف و لام دال بر اوناست، هنوز دلیل آخوند رو که نیاوردیم که رو بس بشه، فعلا ادعاست. آخوند میگه مال الف و لام نیست، این فقط تزیینیه. یه ادعای دیگه میگن نه مال الف و لامه، این ادعاهاست. حالا باید الان ببینیم که چش اینو بنویسید کامل حرف آخوند نوشته بشه. پس از قرائن مقامی است و الا خود مفرد دال بر نفس المعناست، یعنی مدخول، و الف و لام هم صرفا برای تزیین است و هیچ دلالتی ندارد. توجه، یک کلمه می‌نویسید توجه دو نقطه جلوش، بر اساس دیدگاه اول که میگفت مربوط به الف و لامه و دیدگاه سوم در کلمه الرجل، در همون مثال الرجل خیر من المرأة، در کلمه الرجل تعدد دال و مدلول داریم، دو تا دال داریم دو تا مدلول، منتها دال و مدلول ها فرق میکنن در طبق این دو دیدگاه. به این صورت که طبق دیدگاه اول، به این صورت که طبق دیدگاه اول مدخول یعنی کلمه رجل دال بر نفس المعناست، این یه دال، اونم مدلولش، و الف و لام دال بر خصوصیته یعنی جنسیت، دال بر نفس المعنا اصل معنا یعنی مرد، مرد بودن، ذاتون ثبت له رجولیت، دال بر اینه، و الف و لام دال بر خصوصیت داخل پرانتز یعنی جنسیت. طبق این دیدگاه اول اینطوری بود دیگه، ما یه از الف و لام موقع به دست میاد یعنی معناش اینه دیگه، الرجل ما یه معنا داریم، نفس المعنا، یکی جنسیت یا خصوصیت، اون خصوصیت جنس، الف و لام دال بر جنسیت، مدخول الف و لام دال بر نفس المعنا، دو تا دال داریم دو تا مدلول، درسته؟ و طبق دیدگاه سوم، یعنی این دیدگاه آخوند، طبق دیدگاه سوم مدخول دال بر نفس المعناست، خود مدخول اون معنا رو میرسونه، اصل ذاتون ثبت له رجولیه، و قرائن خارجیه یا مقامیه دال بر خصوصیتن، قرینه هست که دال بر خصوصیت، خصوصیت از الف و لام به دست نیم، پس تعدد دال و مدلوله. این الف، درسته؟ اینطوری که آرام آرام میره مثل این اصلا پیش نمیره کار، حالا میان باید با چه با سرعت دیگه بیشتر از این هم نمیشه تفسیر کرد در کار. بند ب، حالا بنویسید ب، نقد دیدگاه مشهور، نقد دیدگاه مشهور یعنی دیدگاه اول، دیدگاه مشهور رو میخوام نقد کنیم. نقدش چیه؟ یک مقدمه، دوستان اول توجه به نقدش، قبلا به معنا عبارات‌های دیگری خوندیم، الان بگم فوری منتقل میشم. یه مقدمه اول توجه کنید، طبق نظر مشهور یه بار دیگه تکرار میکنم، الف و لامه که دال بر جنسیت دیگه، درسته؟ تعیین معنای جنسیت میکنه، جنسیت رو مشخص میکنه، تعریف میکنه دیگه، تعیین میکنه و تعریف میکنه، تعریف، تعیین، تعریف میکنه یعنی تعیینش میکنه، یعنی مشخصش میکنه، معرفش میکنه جنسیت رو. سوال از شما، جنس جاش کجاست؟ ما در خارج جنس داریم؟ یعنی کلیه طبیعی داریم؟ نداریم، جاش ذهنه. خب اگر الف و لام جنس رو مشخص میکنه، در کجا مشخص میکنه؟ در ذهن، درسته؟ نمیده در خارج، در خارج جنس نداریم که بخواد الف و لام اونو تعریفش کنه، معرفش کنه، مشخص کنه، حد و مرزش رو معلوم کنه، میاد در ذهن، جاش در ذهن. خب حالا با این فرض آخون میاد همون حرفایی که در علم جنس و اینا زد، میگه جنس پس جاش بر فرض معرفه شد، جاش ذهنه. خب اینی که جاش در ذهنه، میتونی حمله بر خارجش کنی؟ نمیتونی که بگی علیون یا الرجل، اینو نمیتونی بگی، یا الرجل و علیون، نمیتونی اینطوری بگی، العدل و علیون، یا علیون العدل، این حرفو نمیتونی بزنی، چون که العدل جاش ذهنه، علی که فرد خارجیه، در حمل اتحاد موطن میخوایم، دوتاش باید در خارج باشه. اگر بگی خصوصیت رو ازش میندازیم، خصوصیت ذهنی بودن را، خب برچی اضافه کردی اصلا اگه میندازیم؟ این تأسف خلاف عرفه، این اشکال دومشه خلاف عرفه، عرفی کارو نمیکنه. واقعا موقع میگه علیون العدل، نمیاد بگه خب خصوص العدل یه ویژگی داره، دال بر جنس العدل و جاش ذهن ذهنیتشو میندازیم حمله بر علی خارجی میکنیم، اینم که نمیکنه. و اگر بگی که نه دائما میندازیم، این دیگه عرف همیشه این قیدو حذف میکنه، میگیم خب این خلاف حکمت وضعه، همون حرفی که زده شد، خلاف حکمت وضعه. اگر یک لفظی برای معنای وضع شده، الف و لام برای دال بر جنسیت وضع شده، موقع رو مفرد میاد و در 99% موارد اون قید و خصوصیت تعریف جنس و تعیین جنس ازش میفته، خب این وضع لغوه، این بود و نبودش یکسانه. لذا این الف و لام اصلا نمیتونه دال بر جنس باشه، خودش دال بر چیزی باشه، ولی تالیف و صدایی داره. این تحلیل آخوند، حالا در نوشته آرامتر میگم تأمل کنید اینه نوشتن، که اگه ابهامی داشت رفع ابهام بشه بعد تحصیل کنید. آره دیگه، نه فرق نمی کنه، طبق نظر آخوند فرق نمی کنه، نظر آخوند داری میگیم. آخوند میگه که فقط برای تزیینه، برای زینت. به من دیروز نبودید آقا، من این مثال رو زدم، حدیث از امام صادق علیه السلام که میفرماد ان لعمی العباس مقاما یوم القیامه یقبته سائر الشهدا. العباس که اسم معرفه است دیگه، الفلام روش اومده، این الفلام چه کار است؟ همه میگن برای تزیینه. الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، سید شباب اهل الجنه. الحسن و این الفلام نمیخواد که حسن و حسین که مشخصن که، برای چیه؟ برای زینت. هیچ کار است. فقط ویژگیش اینه در ادبیات معامله معرفه با اون کلمه الرجل میکنیم. خب حسن و حسین که معرفه هستن، ولی روی مفرد میاد این شکلی معامله معرفه باش میکنه. بس سلام، همین. هیچ نظر آخوند. مشهور که چیز دیگه میگفتن دیگه، ما الان داریم آخوند رو تعریف. حالا بنویسن دوستان به نقد دیدگاه مشهور. بنویسید اگر این همون مقدمه ای که عرض کردم این در نظر گرفته بشه، بعد بیام سراغ سه تا اشکال آخوند میبینه. اگر الف و لام برای تعیین و تعریف جنس وضع شده باشن، زیر کلمه جنسی خط بکشین، میخواد تعریف کنه جنس رو. الان تاکید میاد زوم کردیم روی کلمه جنس، جنس، ماهیت، طبیعت جاش کجاست. بدان معناست که برای تعیین جنس وضع شده، زیر تعیین ذهنی خط بکشید، یعنی در ذهن جنس رو تعیین میکنه، نه در خارج. در جنس، در ذهن جنس رو تعریف میکنه، معرفش میکنه. زیرا موطن جنس به ماهو و جنس برای تعیین ذهنی جنس وضع شده است. زیرا موطن جنس به ماهو و جنس ذهن است و نه خارج. اما الف و لام نمیتواند برای چنین معنایی وضع شده باشد. اما الف و لام نمیتواند برای چنین معنایی وضع شده باشد، زیرا در آن صورت. حالا این سه تا اشکال هر کدوم در یک دو سطر، در من یه سه چهار سطر میخوام. زیرا در آن صورت اولا حمل معرف به الف و لام، داخل پرانتز بنویسید مساوی موجود ذهنی، طبق این تحلیل میشه موجود ذهنی دیگه، حمل معرف به الف و لام داخل پرانتز یعنی موجود ذهنی، بر افراد خارجی جایز نمی باشد، زیرا اتحاد در موطن ندارند. بر افراد خارجی جایز نمی باشد زیرا اتحاد در موطن ندارند. ثانیاً تصرف در معنای معرف به الف و لام، معرف به ال، تصرف در معنای معرف به ال و تجرید آن از قید و تجرید آن از قید تعین ذهنی، بگیم اون قید تعین ذهنیشو میندازیم برای اینکه حمل کنیم بر خارج، برای حمل بر افراد خارجی و تجدید آن از قید تعین ذهنی، تعین ذهنی داخل گیومه بگذارید، از این قید تعین ذهنی یا تعریف ذهنی تجدیدش کنیم برای حمل بر افراد خارجی، تعسف است با این، تعسف و ناسازگار با مذاق عرف است. عرفی کارو نمی کنه، تعسف و ناسازگار با مذاق عرف است، یعنی عرفی کارو نمی کنه. عرف همین موقع میگه علیون العدل دیگه، نمیاد واقعا در یه مرحله تجرید کنه العدل رو از اون تعین ذهنی بعد حمله بر علیش کنه. اینم ثانیان و ثانیان یعنی تصرف در معنای معرف به الف و لام و تجرید آن از قید تعین ذهنی برای حمل بر افراد خارجی، این کار رو بخواییم بکنیم، این تعسف با این تعسف است، یعنی ناسازگار با مذاق عرف، یعنی بیدلیله، حرف بیدلیل و بیوجهیه. و ثالثاً وضع الف و لام در معنای این که اغلب موارد در آن معنا استعمال نمی شود، کاری لغو و خلاف حکمت وضع است. وضع الف و لام در معنای این که اغلب موارد در آن معنا استعمال نمی شود، این کاری لغو و خلاف حکمت وضع. می فرماید فضلا ان الواضع الحکیم، این عاقل جاهلی این کار رو انجام نمیده، چه برسه به واضع حکیم. الف و لام آورده تو معنایی وضع کرده که 99% موارد در اون معنا به کار برده نمیشه، باید تجدیدش کنی. خب هر چی وضع کردی، وضع برای تفهیم و تفهم بود. جیم رو هم بگیم انشاءالله به تطبیقش هم میرسیم. جیم بفرشت. جیم دیدگاه آخوند. آره دیدگاه آخوند خیلی مختصر دیدگاه که اونجا گفتیم، اینجا بگیم الف و لام در همه موارد، در همه موارد برای تزیین است و دال بر هیچ معنایی نیست و خصوصیات از قرائن فهمیده می شوند. جنسیت، استقرار، عهد، هر نوع عهدی از قرائن فهمیده می شوند. برای هیچ دال بر هیچ معنایی نیست و خصوصیات یعنی همون جنسیت، استقرار و عهد، این سه خصوصیت از قرائن فهمیده می شوند. این حرف جدید آخوند اینجاست، اینو بنویسید. حتی اگر آقای موسوی، آقای امامی اینو گوش بدید دیگه، آخوند جوابتون داره میده، حتی اگر الف و لام دال بر معنا باشد، دال بر یه معنایی باشه، داخل پرانتز بنویسید چه به نحو اشتراک لفظی یا معنوی یا نقطه چین، دال بر یه معنایی باشه، حالا به این خصوصیت ها رو برسونه، چه به نحو اشتراک لفظی معنوی یا نقطه چین حقیقت و مجاز هرچی، باز هم تعیین معنا و خصوصیت نیازمند قرینه است. خوب دقت کردید آخوند چقدر واقعا این مرد ظریف و دقیقه. میام سلم نخوه، شما میگید الف و لام برای یه معنایی وضع شده، درسته؟ الف و لام یه معنایی میرسونه. حالا این معنا رو سه دیدگاه دربارش داشتید، به نحو اشتراک لفظی یعنی جدا جدا، گاهی برای جنسیت این کلمه، این کلمه این مثلا 70 معنا داره، گاهی معنی چشمه است، گاهی جاسوسه، گاهی طلاه، گاهی. خب حالا الان بخوایم معلوم کنیم، موقع میگم ائتنی به عینن، یه عین برا من بیار، برای اینکه معناش معلوم بشه نیاز به قرینه داری یا نداری؟ نیاز به قرینه جدا داری. پس حتی اگر الف و لام برای معنایی وضع شده باشه، چه به نحو مشترک لفظی، چه مشترک معنوی، چه به نحو حقیقت و مجاز که مثلا ندونیم کدوم حقیقیه کدوم مجاز، برای تعیین معنا نیاز به قرینه داریم. تو اینجا نوشته درسته؟ برای تعیین معنا و خصوصیت نیازمند قرینه است یا نیاز به قرینه داریم و با وجود قرینه، ادامه بر، و با وجود قرینه دیگر نیازی به دلالت الف و لام بر معنا نداریم. خواستم بود و نبودش موقع قرینه است که معنا رو مشخص میکنه. حالا بگید این بر معنای دلالت میکنه یا نمیکنه، فایده ای نداره، نیازی به اون نداریم. بلکه دلالتش مخل هست، بلکه همانطور که گفتیم دلالت دیگر نیازی به دلالت الف و لام بر معنا نداریم، بلکه دلالت الف و لام بر معنا مخل به معناست، همانطور که گفته شد. بلکه همانطور که گفته شد دلالت الف و لام بر معنا مخل به معناست. الان گفتیم که باید تجرید ذهنی کنی و نمیم هست کنی، تأسف و اینا هم هست. لذا میفهمد حتی بگی دال بر معنایی هم هست و فایده نداره، آخه یه دلالتیه، یه وضعی بی خود، چون که قرائن دلالت میکنه، مشخص میکنه جنسیت را و فلان، این بود و نبودش یکسانه. موقع شما سلم نو مثلا الف و لام دال بر معنایی هست، خب خیلی خوب، حالا کدوم معنا؟ این از قرینه فهمیده میشود. خب اصلا دال نیست دیگه، چه فرقی میکنه؟ بله افزون برای اینکه اگر دال باشه اون ستا اشکال رو داره، که اون ستا اشکال رو داره. منهای اون ستا اشکال اینه که اصلا موقع میگی که داله ولی مشخص شدنش با قرینه است، خب یعنی هیچ، یعنی هیچ در حقیقت. این اشکالی که به این اشکال وارده ها، یعنی به آخون نقد وارده. من الان تقریر آخون چطور؟ بله بله نه یه اعراب هم خوندیم دیگه، اعراب ها حرف نبودن دیگه، اعراب ا ا او اینا که جن... خب حالا یه کسی ممکنه بیاد بگه الف و لام عین اعرابه، عین اعراب، اعراب کلمات، یعنی معنا نداره. اول داریم دیگه آخونده دیگه، شما دقیقاً آخونده
نظر آخوند که قطعاً باید سله داشته باشه، چون معنی خاصی نداره. درست. و آخون علمایی که این نظر رو دارن میگن الف و لام معنی قطعاً به این مطلب واقع نیست. اگر موضوع قطعاً سله باشه که همون نظر میشه. آخون اینجا با سیاق کلام باشه. اگر حدی باشه هر وقت که به ما حوالا معنی نداره. قطعاً مثلا شما میگید فی بی‌ظرفیت بحث موضوعیه. در حد کافی هست که آخون میگه سیاق میده. باز هم نظر نشه، باز هم برگرد
هم
نظر کفایی که آخون داره بگه، همون سیاقی که میگه. ببین اعرامی هم که آخون داره میگه من یه بار آخون، حالا شما هم نمیتونم که الیون الاد، شما میگه که دیگه تو ذهن بالا خارج مثال نداره، معجزه یه بس خلاقه هیچ مده. الان
خود آخون هم میگم الیون الاد چجوری میخواد ترجمه الاد معقول ثانیه در حال خود چیزی
نداره،
یعنی خود آخون هم نمیتونه جواب بده. نه جوابش اینه، میگه ما با قرائن اهدیه. نه ببین آقا مشهور که اگه حرفشون این نقل آخون درست باشه، دارن میگن خود الف و لام این دلالت رو داره. الف و لام یکی از کلماتی که در باید در کتاب‌های لغت عربی، ببین این یعنی طرف مشهوری میشه، کتاب لغت عربو که باز میکنی مثلا نوشته علم یعنی چه، علم با از الف که شروع میکنه، یکم نوشته باشه ال معناش چیه؟ جنسیت؟ نه اینطوری باید نوشته باشه. آخون میگه جنسیت، استقرار، عهد ذکری، عهد ذهنی، این برای واژه الف و لام ال این تعریف آورده باشن. آخون میگه مشهور اینو میگن. حالا حضرت علی میگه اون مشهور این حرف همچه نمیزن. خب اگر اینو بگن بر فرض این حرفو بزنن، خب این ایرادات وارده، ببخشید دیگه به تطبیق نمیرسیم، من بعدش در خدمتتون هست، چون بمونه دیگه تا شنبه یادمون میره دوباره بعد تکرار کنیم. 339 چهارشنبه است. برای سادات معنای ویژه داره. و منها المفرد المعرف باللام و منها صفحه 339 به نسخه دستمون، یعنی از الفاظ دال بر اطلاق، از الفاظ مطلق، مفرد معرف به الف و لامه. ما یه جمع معرف به الف و لام داریم، بهش میرسیم. فعلا مفرد معرف به الف و لام. والمشهور انه علی اقسام، مشهور این است که ان مفرد معرف به الف و لام اقسامی است، انواعی داره، پنج قسم و یا الان اینجا سه تا را آخوند اسم میاره. یک، المعرف به لام الجنس، الف و لام جنس مثل الرجل خیر من المرأة. دو الاستقرا مثل ان الانسان لفی خسر. اول عهد به اقسام یا معرف به لام العهد به اقسام عهد، عهد ذکری، عهد ذهنی، عهد حضوری و خارجی. مثالاش رو دو سه بار تکرار کردم دیگه نمیگم. شور اینه معرف به الف و لام انواعی داره، لام جنس اقراف یا لام عهد، انواع اشتراک بین به نحو اشتراک لام الف و لام بین ها به یعنی بین این اقسام، بین این اقسام پنجگانه یا ششگانه، یعنی جنسیت، استقراق، عهد ذهنی، حضوری، خارجی. حالا اشتراک این لفظن و اینا قید الاشتراکه، اشتراک لفظن یعنی به نحو اشتراک لفظی به این که برای تک تکشون جدا جدا بند شده باشه، او معنن یعنی اشتراک معنوی یعنی برای یه معنای کلی بند شده و اینا مصادیقش هستن. حقیقت و مجاز رو هم الان یه استطرادی آخوند اسم میاره ما یه جاش کرد. ببین آخوند خیلی مندمج این بحث رو مطرح کرده، این دستبندی که ما گفتیم و نوشتید این عبارت رو واقعا صاف میکنه، واضح میکنه با تأمل، ولی این به همین ابهامیه که میبینیم کلی آخوند داره جلوم. و ظاهر ان الخصوصیت، ظاهر اینه که خصوصیت، خصوصیت یعنی چی؟ یعنی جنسیت، استقراقیت یا عهدیت، اینها فی کل واحد من الاقسام در هر کدوم از این اقسام چندگانه من قبل خصوص لام، این خصوصیت از ناحیه خصوص لامه، یعنی الف و لام دیدگاه، الف و لام اینو دلالت میکنه. بنابر مثلا اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی هست، او من قبل قرائن المقام یا از ناحیه قرائن مقامی هست، قرائن دیدگاه سوم. این دوتا دیدگاه اول و سوم من باب تعدد دال و المدلول، این همون نکته که گفتم بنویسی توجه، این از با تعدد دال و مدلول داریم، دال الف و لام دال بر جنسیت و خصوصیات، مدلولش هم جنسیت و ایناست، رجل هم دال بر معناست، اون هر کدوم یه دالن مدلول جدا دارن، این هم همینطوری الف و لام تزیینیه، مدخولش دال بر معناست در دیدگاه سوم، و خصوصیت از کجا به دست میاد؟ از قرائن، دال بر خصوصیت قرائنه، من باب تعدد دال و المدلول، لا به استعمال المدخول، نه به دیدگاه دوم، دیدگاه دوم نیست، به استعمال مدخول نیست، یعنی خصوصیت ها با به سبب استعمال مدخول نیست، به استعمال مدخول یعنی به کار بردن مدخول یا به کار رفتن مدخول در چی؟ در این خصوصیات، فی هذا فی الخصوصیات، لا به استعمال. پس این شد ظاهر ان الخصوصیه فی کل واحد من الاقسام من قبل خصوص اللام و من قبل قرائن المقام، لا ان الخصوصیه به استعمال المدخول، به سبب کاربرد مدخول در اون معنا نیست، این دیدگاه دوم غلطه. لیلزم فیه المجاز اول اشتراک، برای اینکه لازم بیاید در مدخول المجاز، اینطوری بگیم مدخول برای یکی بحث شده و برای بقیه مجازن استعمال میشه، اول اشتراک یا به نحو اشتراک، اشتراک حالا لفظی یا اشتراک معنوی، اینها اینطوری نیست. مدخول چون که اسم مفرده دیگه، بگیم مفرد، قالب مفرد برای مثلا یکی بحث شده، جنسیت، استقراق و عهد را با قرینه به دست میاره، مثلا مجازه، یا اینکه بگیم به نحو اشتراک برای این همه وضع شده. پس این مجاز رو هم اینجا یه اشاره‌ای بهش می‌کنیم. فکان المدخول علی کل حال مستعملا فی ما یستعمل فیه غیر المدخول، عبارت رو دقت کنید فقط. میگه پس نتیجه این دیدگاه اول و دوم چی آقا؟ دیدگاه اول و سوم. نتیجه دیدگاه مشهور و دیدگاه ما چیه؟ مدخول معناش یکیه، چه الف و لام روش بیاد چه نیاد. قبل از الف و لام رجل چه معنایی داشت؟ ذاتون ثبت له رجولیه. بعد از الف و لام هم معنا رو داره مدخول، هیچ فرقی نمی کنه معناش، اضافه نشده. مشهور میگن الف و لام داله بر استقراقه، ما میگیم قرائن داله بر استقراقه، نه خود استقراقه، نه خود مدخول و اون لفظ. بله، فکان المدخول، پس نتیجه دیدگاه اول و سوم اینه که مدخول یعنی اون مفرد، علا کل حال در هر صورت، یعنی بنویسید قبل از دخول الف و لام یا بعد از دخول الف و لام، مستعملا فی ما یستعمل و فیه غیر المدخول، استعمال می شود در چیزی که استعمال می شود در اون چیز، فی ما یعنی در معنایی، در معنایی که استعمال می شود در اون معنا، غیر المدخول یعنی غیر مدخول الف و لام. الف و لام نداشته باشه چه معنایی داشت؟ همون معنا رو داره. ول حالا اینجا میاد سراغ اون بند ب، یعنی نظر مشهور میخواد بیان کنه و بعد بره سراغ نقدش. ول معروف این بند ب هست، تا اینجا بیان احتمالات بود و بیان دیدگاه ها بود بند الف. بند ب، ول معروف ول مشهور اینه که ان اللام تکون و موضوعتا لتعریف، لام وضع شده است برای معرفه کردن و تعریف، و مفیدتا لتعین و افاده تعین میده، فی غیر العهد ذهنی، به جز عهد ذهنی. در عهد ذهنی، من اینو یادم رفت از خارج بگم دوستان بنویسن، اشکالی نداره، میخوادم بنویسید، خودم اینجا اتفاقا نوشته بودم در جزوم، زیر همون دیدگاه مشهور یه سطر بنویسید، زیر دیدگاه مشهور پیدا کردین؟ یه سطر بنویسید تنها استثناء عهد ذهنی است که الف و لام برای اشاره به فرد مبهم و غیر معین است. تنها استثناء اینجا تعریف و تعیین نمی‌کنه، عهد ذهنی. من موقع هم مثال موقع مثل اشتر الخبز، موقع میگم برو نان بخر، به عهد ذهنی موقع واگذارش میکنم. خب نان سنگک، لواش، بربری، چیچیه، اینا همه مبهمه، بر فرد ما دلالت میکنه عهد ذهنی. عهد ذهنی به این گونه، و مفیدتن لتعین، تمام شد پس، و مفیدتن لتعین، الف و لام برای تعریف وضع شده، افاده تعین میکنه، فی غیر العهد ذهنی، همینجا هم زیلش میتونی بنویسید که زیرا عهد ذهنی اشاره به فرد مبهم و غیر معین دارد. این نظر مشهور دوباره تکرارش میکنه، ولی بعد میگه و انت خبیرون، اینجا نقد مشهور شروع میشه، اول اون نکته مقدماتی بعد نقد، و انت خبیرون به انه لا تعین فی تعریف الجنس، تو میدانی که تعین یا تعیینی و تشخیصی در معرفه کردن جنس نیست. فی تعریف الجنس یعنی در معرفه کردن جنس، الف و لام روی جنس بیا تعیین نمیشه، الا الاشاره الى المعنى المتميز بنفسه من بین المعانی ذهنن، زیر این ذهنن یه خطی حتما بکشید، تعیینی و تعریفی در جنس معنا نداره مگر تعیین ذهنی. اینو میخواد بگه، الا اشاره به معنایی که متمیز است به نفسه از بین معانی دیگر، ذهنن تمیز ذهنی دارد، چون جنس جاش ذهنه، تعیین جنس و تعریف جنس هم تو ذهن دیگه، تعریف در ذهنه. خب اگر این شد سه تا اشکال وارده و لازم و بالاش بنویسید نقد اول. نقد اول، بله بله، و لازمه نقد اول، لازمه این که خب معرفه مشهور میگفتن الف و لام برای تعیین تعریفه. خوب دقت کنن دوستان، برای تشتت من در جزوه اصلا اشاره ای نکردم، اینجا برای توجه فقط میگم، برای این تشتت در ذهن ایجاد نشه. مشهور میگفت الف و لام برای چه چیزایی وضع شده؟ همه خصوصیت ها، درسته؟ یکیش جنسیت بود، یکیش عهدیت بود، یکیش استقراق بود، درسته؟ آخون جن استقراق و عهدیت رو کنار میذاره، اصلا مثالشون دیگه نمیزنه، نقدی به اونا ذکر نمیکنه، دلیلم داره، چون اصلا اونا ربطی به این بحث اطلاق نداره، ما بحثمون در اطلاق بود نه در عموم، لذا بیان نمیکنه. میاد فقط رو جنسیت تمرکز پیدا میکنه. لذا نقد همه اینه که اگر الفلام برای تعریف جنس باشه، جنس که جاش تو ذهن بود، الفلام میخواد جنس رو تعریف کنه تو ذهن پس تعیینش میکنه، پس تا اشکال برش وارد میشه و لازمه تعریف ذهنی جنس اینه که ان لا یسخ حمل المعرف باللام، صحیح نباشد حمل معرف باللام، یعنی مثل العدل به ما هو معرفون از اون حیث که معرفه است، یعنی با لحاظ این که معرفه است، صحیح نباشد حملش علی الافراد. نتونیم بگیم علیون العدل، این نباید صحیح باشه. چرا نباید صحیح باشه؟ لما عرفت، این لما دلیل عدم صحت حمله، دلیل جدایی نیست، ادامه همین دلیل اوله، لما نقد اوله، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن الا بالتجرید. زیرا قبلا گفتیم محال است اتحاد با چیزی که موطنی ندارد جز در ذهن. عرفت من امتناع الاتحاد، اتحاد چی؟ اتحاد افراد. ممتنع است، محال است افراد اتحاد داشته باشن، افراد خارجی، با چیزی که لا جایگاه له، لا موطن له الا ذهن، الا به تجرید، مگر اینکه بخوای تجرید کنی از اون معنا. و مع تجرید لا فائده تف تقید، اگه بناست تجرید کنی دائما یه خطی رو اون قید بزنی، خب فایده در تقید نیست. لا فائده تف تقید به تعیین ذهنی، به تعریف ذهنی اون فایده نداره، همیشه لغبه در حقیقت. پس بی خود نقد اول. نقد دوم، ما ان تعویل و تصرف، نقد دوم پس بالای ما ان، نقد دوم ان تعویل و تصرف فی القضای المتداولت فی العرف، تعویل و تصرف، دخل و تصرف کردن در معنای العدل و اون قید ذهنیشو بندازیم دائما در قضایایی که متداول در بین عرف، غیر خال ان تعصف، این خالی از تعصف یعنی سخن بی دلیل نیست، این بی وجه، بر چی، به چه شادی، به خلاف وجدان و عرفیه. عرف موقع میگه علیون العدل واقعا نمیاد تجرید کنه، شما دلیلی نداری که میگه تجرید میکنن، نه عرف همینطور طبیعی به کار میگیره. هازا مضافن، بنویسید نقد سوم، مضافن الی ان الوضع لما لا حاجت الی، افزون بر این که وضع کردن، بنویسید وضع الف لام، لما یعنی در برای معنای که، این معنا چی بود دوستان؟ تعیین ذهنی جنس. اینو ببینید، وضع الف و لام، واضع بیاد الف و لام رو وضع کنه، لما یعنی برای معنایی که عبارت باشد از تعیین ذهنی جنس، که اون معنا صفت ما، الان لا حاجت الی صفت ما، اون معنا لا حاجت الی، هیچ نیازی بهش نیست، بل لابد من تجرید ان و الغائه فی الاست، این داخل پرانتزیه، بلکه چاره ای نیست از تجرید انهو، این انهو ضمیر به اون ما برمیگرده، به اون ما یعنی همون تعیین ذهنی، تعیین ذهن، باید تجرید کنیم از اون تعیین ذهنی و الغاء اون ما، یعنی اون تعیین ذهنی الغایی هم به ما برمیگرده، متعارف در اسم که المشترف باللام، بر حمل معرف باللام، یعنی معرف باللام حل میشه، زیرش بنویسید مثل علیون العدل، معرف باللام حمل شده، اول حمل علیه یا حمل بر معرف باللام، بنویسید العدل علیون، مثل العدل علیون، عدل بخواد محقق بشه میشه علی، الحق و علیون داریم در اینطور، حق بخواد محقق بشه تحقق بیرونی پیدا کنه میشه علی، اینطوری برای تأکید. پس عبارت ها دقت کنین، بل لابد من تجرید ان اون معنا و الغا اون معنا در استعمالات متعارفه، استعمالات متعارفه این که مشتمل است بر حمل معرف باللام، یعنی معرف باللام محمول واقع میشه علیون العدل، اول حمل علی المعرف باللام، یعنی العدل علیون، پرانتز بسته میشه اینجا، برگردید مضافن الی ان الوضع، وضع الف و لام برای تعیین ذهنی جنس که حاجتی بهش نیست، دائما باید تجدیدش کنی، کان لغوان، این وضع لغوه، لا یلیق به جاهل فضلا ان واضع حکیم، این سزاوار شایسته جاهل نیست چه برسه به واضع حکیم. کما اشرنا الیه، همچنان که در همین بحثی که دیروز خوندیم اشاره کردیم بهش، دیروز گفته شد این فضل یه سطر قبل از عبارتی که امروز شروع کردیم این بود، لا یکاد و یست رو ان جاهل فضلا ان الواضع حکیم. فظاهر اینجا دیگه نظر خود آخونده که توضیحش دادیم، این سه چهار سطر رو دیگه تطبیقش نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. جانم اتحاد ذهنی چی کنم؟